الله من الشیطان الرجیم. بله، چون جمعی از آقایون پیشنهاد میکردن که یه روز فاصله باشد تا بتونن به مقر تبلیغشون برن، فردا رو انشاءالله تعطیل میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم که قسم چهارم از اقسام حد محارب نفی است، نفی بلد است. تعبیر قرآن او ينفوا من الارض دارد، نفی از ارض. اینجا محل اختلاف شده است که مراد از نفی از ارض چیست. گفتیم مسئله مورد اختلاف است بین علما. هفت قول دیروز نقل کردیم از بزرگان، و هر قولی مال شخص یا اشخاصی. منشأ این اختلاف اقوال اختلاف روایات است. روایات هم در این باب زیاد است و مختلف. چند تا روایت دیروز خوندیم، حالا یه چند تا تتمش هم میخونیم که ببینید همین اقوالی که گفته شد بعضیش تو همین روایات هست که مستند اون قوله. یکی از روایات عرض کنم که روایتی است از امام صادق علیه السلام، مرحوم صدوق نقل میکنه، مرسله صدوق. قبلا این روایت رو در اونجایی که میخواستیم نیم آیا تخییر است بین این چهار حد یا ترتیب، اونجا این روایت رو خوندیم. در ضمن اون روایت امام اینجور می‌فرماد: فاذا حارب ولم یقتل ولم یأخذ المال نفی. اگر اون محارب آدم نکشته، مال هم نگرفته، فقط اخافت الناس کرده، فرمود نفی، نفی میشه. و ينبغي ان يكون نفيا شبيها بالقتل والسلب. نه تنها نفی، یعنی او رو از شهرش بیرونش کنند، تبعیدش کنند. فرمود ينبغي ان يكون نفيا، یک نفی باشد که شبیه به قتل و سلب باشد، چون عدل اونا قرار گرفته. بنابراین فرمود تثقل رجله و یرما فی البحر. تثقل رجله، پاشو سنگین میکنن. تثقیل سنگین کردن. خب سنگین کردن پا، مثلا یه چیزی بهش میبندن، یه سنگی بهش میبندن، یه چیز سنگینی به پاها میبندن که سنگین بشه که بره زیر آب. تثقل رجله و یرما فی البحر، او رو میاندازن تو دریا. پس این جور نفیه، نه هر نفی، نفی که عدل قتل و سلب باشد، که در اثر این نفی هم باز غرق میشه و میمیره. این هم یک روایت بود که قبلا هم خونده بودیم. عرض کنم که در باب یک از ابواب حد محارب روایت دهم. پس این نف رو اینجور معنا میکند که یه چیز سنگینی به پاش ببندن، او رو بیندازن تو دریا، که همین قول رو مرحوم صدوق گفتیم نقل فرموده، که مرحوم صدوق قائل شده است که بیندازندش رو دریا. که نفی من الارض از رو زمین برش دارن، یعنی بندازنش دریا. یک روایت دیگر، باز اینم در بحث‌های قبل که تخییر یا ترتیب رو بحث می‌کردیم، اونجا به مناسبت این روایت گذشت. حسنه جمیل ابن دراج تو اون روایت مفصل بود، در ذیلش اینجور داشت: قلت و النفی الاعین، که امام فرمود اگر مثلا چه کرد حکمش چیست، ترتیب، اگر آدم نکشته، مال نگرفته، نفیش میکنند. میگه قلت و النفیو الاعین، به کجا او رو تبعید میکنن، دور میکنن، نفی میکنن از اون محل؟ الا عین. قال، امام صادق فرمود: ینفا من مصر الى مصر آخر، از یک شهری او رو به شهر دیگری تبعید میکنن، محلش مثلا فلان محله، میفرستندش شهر دیگه. اون وقت امام در ذیلش نقل میکند فعل امیرالمؤمنین علیه السلام را، فرمود: وقال ان علی جن علیه السلام نفا رجلین، دو نفر رو در زمان خودشون نفی کردن، از کجا؟ من الکوفه الی البصره. پس فرمود مراد از نفی من مصر الی مصر، و امیرالمؤمنین هم از کوفه دو نفر رو نفی کرد به بصره. توی روایت دیگری از دعائم الاسلام همین روایت رو نقل میکنه، منتها تعبیر اینه: من الکوفه الی غیرها. اینجا فرمود امیرالمؤمنین نفی کرد من الکوفه الی البصره، اونجا میگه من الکوفه الی غیرها، به یه شهر دیگر. پس اینم یه روایت که مضمون اینه که مراد از نفی که در قرآن اومده، ولی اون فرماد نفی ینفع من الارض، اما مراد از ارض یعنی همون محلی که این جنایت واقع شده، محاربه واقع شده، از اونجا که محل زندگیش هست نفیش میکنن به یه شهر دیگر. اون شهر دیگر مشخص نیست. الان مثلا در قانون وقتی یک کسی رو تبعید میکنن، مشخص میکنن که این آقا تبعید میشد به جزیره کیش، مثلا تبعید میشد به فلان محل و باید اونجا بموند، تحت مراقبت باشه که خارج نشه. نه، در روایت ندارد که شهر معین، من مصر الی مصر. بهش میگن دیگه حق نداری تو این محل بمونی، باید بری بیرون، برو یه شهر دیگر. حالا خودش بلند میشه، هر جور انتخاب میکند میره. پس تعبیر اینه من مصر الی مصر، روایت از نظر سند هم حسن است، در مقابل روایت دیگری که خیلی از نظر سند اعتبار نداشت. پس من مصر الی مصر آخر، و شاهدم میارد که امیرالمؤمنین دو نفر رو از کوفه تبعید کردن به بصره. اینم یک روایت. روایت دیگر، باز اینم قبلا گذشت، از امام جواد علیه السلام که احمد ابن فضل خاقانی نقل میکنه، که باز اینم فی روایته، روایتش قبلا خوندیم: فَإِنْ كَانُوا أَخَافُ السَّبِيلِ. اون دیگه توضیح میده که چه کاری انجام داده محارب، به مناسبت اون فعلش عقوبت میشه. میرسد به اینجا که فَإِنْ كَانُوا أَخَافُ السَّبِيلِ، راه رو ناامن کرده، قطاع طریق، اخاف و سبیل، فقط دیگه آدم نکشته، مال هم نبرده، فقط راه رو ناام کرده، ولم یقتلو احدن ولم یأخذو مالن، عمره به ایدائهم الحبس. این روایت فرمود او رو امر میکنن که بفرستندشون زندان، محکومش کنن به زندان. عمره به ایدائهم الحبس، اونا رو در حبس نگه دارن. فإن ذلک معنا نفیهم من الارض، معنای آیه که میفرماد ینفوا من الارض همینه که اینا رو بفرستن زندان. معنای نفی من الارض این است که محدودش کنن دیگه، اختیار این که هر جا بخواد بره آزاد باشه با هر کی بخواد ملاقات بکنه اینجور نیست. در زندان وقتی او رو قرار دادن مثل این که از زمین برش داشتن. و فإن ذلک معنا نفیهم من الارض به اخافتهم السبیل، چون یه همچه جنایتی انجام داده راه رو ناام کرده بر مردم، این رو میفرستن زندان. این هم یک روایت. عرض کنم که در همون باب چهار از ابواب حد محارب روایت هشتم. باز روایت دیگر، پس این معنیش بود که زندانش بفرستن. اون فرمود بندازن تو دریا، معنای نفی من الارض این است که در آب بیندازن، این فرمود معناش این است که در زندانش قرار بدن. روایت دیگر ان بکیر ابن اعین ان ابی جعفر علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا نفا احدا من اهل الاسلام، هر وقت امیرالمومنین میخواست نفی کند کسی از اهل اسلام را، یه مسلمان را میخواستن نفیش بکنن، نفاه و الى اقرب بلد من اهل شرک الى الاسلام، یه کشوری که یه شهری که نزدیکترین شهر بلاد کفر به بلاد اسلام باشد، نزدیکترین کشور کفر میفرستندش اونجا. پس نفاه و الى بلاد الکفر، من تا نزدیکترین جایی که اون بلاد کفر به بلاد اسلام دارد حضرت به اونجا میفرستاد. نفاه و الى اقرب بلد من اهل شرک الى الاسلام. فنظر فی ذلک، وقتی میخواستن اون رو تبعیدش کنن به نزدیکترین جایی که محل کفار بود به شهر اسلامی، فکانت دیلم اقرب و اهل شرک الی الاسلام، دیلم محلی بود که جایی که کفار سکونت میکردن و نزدیکترین جایی به بلاد اسلام اونجا بود، نفیش کردن به اونجا. اینم باز یکی که نقل میکنه فعل امیرالمؤمنین را که او رو نفی به من الارض که میخواد بکنه، یعنی او رو از اهل بلاد اسلام، ارض اسلام به ارض کفر تبعید میکردن. اینم یک روایت. روایت دیگر حد بله زید ابن علی ابن زید ابن علی عن ابی عن جده عن علی علیه السلام قال اذا قطع الطریق اللصوص، هرگاه که لصوص دزدها قطع طریق کردن، راه را بستن و اشهر السلاح تشهیر سلاح کردن، ولم یأخذوا مالا ولم یقتلوا مسلما، اما عملشون همون تشهیر سلاح و تجرید سلاح بود و اخافه، نه مال گرفتن نه آدم کشتن. ثم اخذوا، بعد دستگیر میشن. حضرت فرمود حبسوا حتی یموتوا، اینا رو زندانشون میکنن تا بمیرن. و ذالک نفیهم من الارض، نفی از ارض که عقوبت اینهاست همینه، زندان کردن نفی من الارض است. پس معنای نفی من الارض رو امام زندان قرار داد. اینم یک روایت عرض کنم که و همچنین روایات دیگه هم داریم که مجموع این روایات رو ملاحظه کردید، این هفت قولی که علما دارند از همین روایات گرفته شده. یکی میگه زندان بکنه، یکی میگه تو دریا بیاندازن، یکی میگه بلاد کفر بفرستن، تبعیدش کنن به بلاد کفر. عرض کنم که یکی میگه از این بلد به بلد دیگر، از اون بلد به بلد دیگر، از اون بلد، همینجور نگذارن یه جا بموند، که میگن از آیه نفی من الارض اینجور استفاده میشه. بالاخره این اقوال مستندش همین آیه و روایات هست. آیه و آیه معناش ظاهر نیست، فرمود ینفع من الارض، هر کسی یه جور استظهار میکنه. روایات هم مختلفه، هر کسی یه جور به یه روایتی استناد کرده. پس منشأ اختلافات در اقوال همین اختلافی است که در روایات هست. حالا ببینیم چه باید کرد بین این اختلاف اقوال و اختلاف روایات. در بین این روایات معمولا روایات از نظر سند ضعیفه، مجهول است، عرض کنم که مدح نشده، توثیق نشده راوی. روایات معمولا اینجوریست. یه روایت حسنه داشتیم، حسنه جمیل ابن دراج که الان خوندیم. این روایت حسنه جمیل ابن دراج داشت که مراد از نفی چیه؟ سوال کرد النفی و الى عین، قال ینفا من مصر الى مصر، از یه شهری او رو تبعیدش میکنن به شهر دیگر، مشخص هم نیست چه شهری، میفرستندش از این محل، میگن باید بری بیرون، حق این که اینجا بمونی دیگه نداری، ممنوعی از بقا بوندن در این محل، برید در یه شهر دیگر. این روایت همین رو داشت. از امیرالمؤمنین نقل کرد که نفها رجلین من الکوفه الى البصره. پس این مراد از نفی ارض که ینفع من الارض، الف و لام، الف و لام عهد میشه، یعنی از این محلی که این جنایت انجام داد، منش مصرن، هر مصری هست، از اینجا نفیش کنن به کجا؟ به یه شهر دیگه، مشخص هم نیست. پس من مصرن الى مصر میتونیم بگیم ظاهر آیم همینه، از آیم همین رو استظهار کنیم، ینفع من الارض یعنی تبعیدش کنن از زمین، دورش کنن از زمین. از کدوم زمین؟ از همون زمینی که این جنایت واقع شده، از اونجا دورش کنن، بگن برو بیرون از اینجا. خب قاعدتا میره توی شهر دیگر. پس من مصر الى مصر، از آیه همین رو استظهار بکنی. روایت هم بین روایات دیگر از نظر سند حسن است، میشه بهش عمل کرد. علاوه بر این اکثر فقها هم به این روایت عمل کردن، عرض کنم که تعبیر کردن که علیه الاکثر یا اکثر القدما، بیشتر از قدما، بزرگان به این روایت عمل کردن، در فتواشون اینجور گفتن. پس ظاهر آیه، روایتی که از نظر سند معتبره این معنا رو میگه، مشهور هم بهش عمل کردن، تعبیر اکثر قدما، اکثر اصحاب، حتی بعضی ادعای اجماع هم کردن که این مسئله اجماعیست، که معنای تبعید این است که او رو از شهرش به شهر دیگر او رو تبعید کنه. خب میشه این رو استظهار کرد. ما بگیم در بین این روایات از نظر سند اعتبار داره، موافق ظاهر آیه هم هست، اکثر فقها هم بهش عمل کردن. توجه فرمودید؟ عرض کنم که کنار این روایت یه روایت یا دو روایت دیگه رو میگذاریم. یکی روایتی بود که روایت اولی بود، خوندیم، روایت عبیدالله المدائنی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث المحارب، حدیث مفصله تا این بخشش که مورد شاهد حرف ماست. قال قلت کیف ینفا و ما حد و نفیه، چجوری نفیش بکنند و چه مقدار نفیش بکنند، تا کی، چقدر. قال ینفا من المصر الذی فعل فیه ما فعل الى مصر غیره، از اون شهری که این جنایت کرده میفرستندش به شهر دیگر. خب همون مطلبی بود که روایت جمیل داشت، گفتیم همین است که از آیم استفاده میشه، همین است که فقها هم بر طبقش فتوا دادن، منتها اضافه میکنند، اضافه میکند که و یکتب الى اهل ذالک المصر انه منفیون، وقتی میفرسندش به شهر دیگر برای تبعید یه مکاتبه میشه، حاکم اینجا میفرسد نامه، میفرسد به حاکم اون شهر که انه منفیون، این شخص تبعیدیه، منفی است، رنده شده است، و اینو ما فرستادیمش در اون شهر. عرض کنم که فلا تو جالسو، باش مجالست نکنید، لا تو بای او، باش معامله و معاشرت نکنید، لا تو ناکه او، ازدواج باش نشه، لا تو واکلو، تو واکلو، باش هم قضا، و لا تو شاربو، با هم نیاشامن، نخورن نیاشامن، سر یه سفر غذا نشینه. فیوف الو زالک بهی سنه، تا یک سال این کارو میکنه. چون او سوال کرد کیفیت نفی و حدش چقدره، پس اون روایت جمیل این زیل رو دیگه نداره، این زیل رو از این روایت به او اضافه میکنی که معنای نف این است که ینفا من مصر الى مصر، بعد که رفت تو اون شهر دیگر به عنوان تبعیدی یه نامه می نویسد، حاکم یه نامه به اون حاکم اون شهر، والی اون شهر می نویسن این تبعیدی است، در مضیقش قرار بدید. پس اینم اضافه میشه. در این روایت داشتیم، در یه روایت دیگه هم بود، حسنه حنان یا حنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله الآیه، مراد چیه؟ امام فرمود حضرت صادق قال لا یبایع ولا یعوا ولا یتصدق علی، مراد از این آیه این است که باش خرید و فروش نکنند، پناه ندن به او، جای بهش ندن که زندگی کند، یا فرض کنید که تصدق برش نکنن، بمثالیم. این روایت نداشت تبعیدش کنند و بعد از تبعید باش معاشرت و مجالست نکنن. این روایت رو با اون روایت کنار هم بذاریم مقید میشه. اینجا امام فرمود مراد از نف این است که لا یبایع، یعنی لا یبایع بعد از این که فرستادندش در یه محل دیگر، نه این که معنای خود نف این است که تو همون زندگی خودش و خانه خودش و شهر خودش باشه ولی مردم بهش سخت بگیرن، این مراد نیست. یه قید به این روایت میزنی. پس مراد این روایت هم که فرمود لا یبایع، یعنی لا یبایع بعد النفی، بعد از این که نفیش کردن من مصر الى مصر، این امور برش مترتب میشه. این روایت هم پس با اون روایت مقید میشه، مجموع این روایات همین در میاد. توجه فرمودین که او رو از شهری به شهر دیگر تبعید میکنند و به اون شهر، به حاکم اون شهر می نویسن که مردم با ای در معاشرتشون سخت بگیرن. توجه فرمودین. و عرض کنم که میگیم ظاهر آیه و روایات و عمل اصحابم همینه. امام هم رضوان الله تعالی علیه در متن این عرض کنم که مسئله، در مسئله 11 اینجور دارن فرمود ول احوت، بل حالا قبل از او چی بود عبارت امام؟ اذا نفل محارب من بلدهی الى بلد آخر. اول مسئله رو امام اینجور است وارد می شد که اذا نفل محارب، نمی فرمود نف یعنی چی، اما معن از عبارت چون بر میاد که هر زمانی که حاکم نفع کرد محارب رو از بلدش الى بلد آخر، یک توبو می نویسد به اون حاکم یا والی اون شهر که در امور معاشرتی باش سخت بگیرن، مجالست نکنن، خرید و فروش نکنن، مناکحه نکنن، مبایعه نکنن، چه نکنن. پس امام اینجور مطرح میکنه هرگاه حاکم میخواد کسی را از بلدی الى بلد آخر نفع بکند، یک توبه. پس مراد ایشون اونی که استظهار کرده مرحوم امام از نفع این است که من بلد الى بلد آخر، و این یک توبه هم اضافه کرده. توجه فرمودید؟ پس امام هم نظر شریفشون همینه که استظهار میشه از روایت جمیل، جمیل ابن دراج که حسن است، استظهار از آیم همین میشه و اون روایات هم بهش اضافه میکند که یک تو والی به والی دیگر برای سخت گرفتنش، که بالاخره نفی فعل ارض رو میگیم یعنی سختگیری، بیرونش میکنن از محل خودش اما نه اینکه آزاد باشد، تبعیدش میکنن اما با سختی، با مزیقه، در مزیقه قرارش میدن، که معنای نفی من الارض به این معنا باشد. این مال استظهار به نظر میرسد این قول اقواس همینیست که امام انتخاب کردن. اما این قول که بگیم او رو بیندازن به دریا، خب روایت داشت که تو سقل و رجلو سنگین میکنن پاشو میندازندش دریا، روایت بود، اما روایت از نظر سند ضعیف است. به فرمایش صاحب جواهر هیچ کس به این روایت عمل نکرده مگر مرحوم صدوق، فقط فتوای صدوق است، هیچ کس که بهش عمل نکرد، تقریبا میشه گفت معرضون انهاس روایت. و همچنین روایتی که میگه او رو زندان بیندازن که خوندیم که نفی من الارض این است که او رو به زندان بیندازن، این هم باز کسی بهش عمل نکرده، روایت هم از نظر سند ضعیف، این هم میذاریم کنار. پس تو دریا انداختن، تو زندان کردن دلیلی مدرکی نداره. یه قول مرحوم آقای خویی داشتن، ایشون استظهار کرد که معنای نفی من الارض این است که قرارگاهی نداشته باشد، مستقری نداشته باشد، حاکم از این شهر میفرستاده شهر دیگه، رفت اونجا، از اونجا نفیش میکنن به بلد آخر، رفت بلد آخر، از اونجا هم بیرونش میکنن، همینجور یه مأمورینی دنبال این قرار میدن که هر جا رفت از اونجا بیرونش کنن. ایشون فرمود معنای نفی من الارض اینه که یک پناهگاهی یه جایی که بتونه زندگی کند آرامش داشته باشد نداشته باشد. اینم میگیم نفی من الارض. لذا از شهر خودش بیرونش میکنن، رفی شهر دیگه، مأمورین میرن از اونجا هم اخراجش میکنن، میره جای دیگه از اونجا هم اخراج میشه. ایشون فتوا میده که مراد از نفی من الارض این است که با این محارب اینجور عمل بشه، همینجور اخراجش از این شهر اون شهر میکنن تا بمیرد الا ان یموت. این هم میگیم هیچ دلیلی نداره، ظاهرنشون از همون آیه استفاده میکند که ینفع من الارض، از رو زمین برش داریم نفیش بکنیم، یعنی نذاریم یه جا قرار بگیرد، هر جا رفت خواست بمونه از اونجا بیرونش میکنه. از آیه استفاده کرد، ولی میگیم مراد آیه ینفع من الارض معنای حقیقیش نمیتونه مراد باشد. نفی من الارض یعنی از رو زمین برش دارید، هر جا بفرستیم رو زمینه، تو هر شهری اخراجش کردیم رفت اونجا بازم رو زمین. باید معنای کنایی ازش بگیریم نه معنای حقیقی. معنای حقیقیش مراد نیست، امکان نداره. معنای کناییش همین است که از وطنش بیرونش میکنن، در اون یه شهرم که رفت بهش سخت میگیرن، تضییق میکنن زندگی رو، این معنای کنایی میشن. اما این که بگیم از هر جا رفت از اونجا بیرونش کنید، من بلدن الى آخر همجور هی اخراج بشه، این هیچ شاهدی ندارد. مضافن که در صدر اسلام بلاد اسلام اینقدر نبوده، مگه چقدر بلاد اسلام اون وقت داشتیم که از این شهر که رفت به شهر دیگه از اونجا هم اخراجش کنن، از اون شهرم اخراجش کنن، از اون شهرم، چند تا شهر مگه بود بلاد اسلام؟ توجه فرمونیم که این باش اینجور عمل بکنن تا بمیرد الا ان یموت. خیلی این معنا مستبعده که ما بتونیم بگیم مراد از نفی من الارض اینه. میبوند یه معنای یک قول دیگری بود، یه قول دیگری بود که گفتن او رو از بلاد اسلام به بلاد کفر تبعید میکنند. توجه فرمودید، این اولا که یک قیدی میخواد که تو آیه نیست، ینفع من الارض، نفرمود من ارض الاسلام، فرمود ینفع من الارض. این که شما میگید از بلاد اسلام بیرونش بکنند بره در بلاد کفر، این یه قیدیست که آیه ندارد. فرمود ینفع من الارض، نه من ارض الاسلام. ثانیا روایات مخالف اونم داشتیم، یه روایت فرمود که او رو به بلاد کفر بفرسن، خوندیم دیروز روایات که فرمود نگذارن برد به بلاد کفر، حتی اگر خواست بره بکشن او رو، یقتل اگر خواست بره بلاد کفر. اگر پناهش دادند و رفت در بلاد کفر، یقاتلون، با اون کفاری که اینا میبرن پناهش میدن، میره در یه جایی پناه میگیره، با اونا مقاتله میکنن تا برش گردونند. روایت اینجور هم داشتیم. بنابراین اولا که این معنا با آیه نمیسازد، آیه مطلق بود ینفع من الارض نه من ارض الاسلام. ثانیا این روایات که میگه او رو اخراج کنن به بلاد کفر، روایات مخالف دارد که اگر خودش خواست بفرسند بکشن، اگر خودش خواست بره او رو بکشن که نره، و اگر رفت و اونام پناهش دادن با اون کفار می جنگن تا اینو برش کردن. روایت اینجور هم داشتیم. مضافن بر این که باز امر سوم مراد این بود که این یه عقوبت بشه، مجازات بشه. حد محارب این است که ینفعو، نفیش بکنند. خب اگر این کافر، اگر این شخص محارب رو ما نفیش کردیم الی بلد الکفر، امکان دارد اونا بیان استقبال کنن، خونه بش بدن، زندگی بش بدن، در رفاه و آسایش و ازش استفاده کنن علیه مسلمین. این چه مجازاتی است؟ ما می‌خواستیم مجازاتش کنیم، گفتیم اگر تو از بلد خودش هم فرستادیم بلد دیگر، سختگیری بهش بکنن، خرید و فروش باش نشه، چیز بهش نفروشن، باش معاشرت نکنن. اگر بفرستیم در بلاد کفر که اونا براش همه جور وسائل فراهم میکنن، وسائل رفاه و عیش و عرض کنم که راحتی منافات دارد با این. بنابراین پس اونم میره کنار. در بین این اقوال فقط عرض کردم این میموند که ما بگیم ینفع من الارض، یعنی از شهر خودش به شهر دیگر، عرض کنم که و اونجا برابر اون روایات یکتب به اون شهر که بهش در مضیقش قرار بدن. حالا اگر از اون شهر دید در مضیقه قرار گرفت و سخت شد، رفت به یه شهر دیگه، باز یکتب به اون شهر، به اون شهرم نامه می نویسن که در اون محلم بهش عرض کنم که سختگیری بکنن. همین عبارتی است که مرحوم محققم این رو تعبیر می کرد. این مجموع جمع بین اقوال و عرض کنم که روایات به نظر می رسد همین است که امام هم استظهار کردن. یه مطلب بموند که خب تا کی، الی عین، بله الی متی، تا چه زمانی، اینم باز اختلافی است. بعضی گفتن که مرحوم آقای خویی فرمود الی ان یموت، تا بمیرد، بعضی ها اینجا گفتن، بعضی ها میگن که نه تا یک سال، بعضی ها میگن تا توبه کند الی ان یتوب، نفیش میکنن من بلدن الی بلدن آخر الی ان یتوب. تو اون روایت خوندیم که یفعل ذلک سنتن، تو روایت داشت یک سال، توجه فرمودیم. امام رضوان الله تعالی علیه ایشون تعبیرشون اینه، میفرماد والاهوت ان لا یکون اقل من سنه و انتابه. اگر تبعیدش کردیم به یه شهر دیگر، احتیاط این است که کمتر از یک سال تبعید نشه، بموند تا یه سال، ولو توبم کرده، ولو ثابت بشه توبم کرده، اما تا یک سال رو بمونه. بعد از یک سال اگر دیدیم توبه کرده رهاش میکنن، اگر توبه نکرده بموند تا توبه کند. پس تا یک سال، چون تو روایت داشت یفعل ذلک الی سنه، تا یک سال رو بمونه، عرض کنم که اگر توبه کرد ولو توبم بکنه تا یه سال بمونه، اگر بعدش توبه نکرده استمرار پیدا میکند تبعیدش تا توبه کند، اگر توبه نکرد میموند تا توبه کنه، اگر توبه کرد آزاد میشه. به نظر میرسد باز اینم یه قولیست که با روایات و چیز بهتر میسازه. ادله توبه رو داریم، بالاخره اگر کسی توبه کرد تو از گناهش پذیرفته میشه، اینم حد برش اجرا شد، حد نفی بلد بود، تا یه سالم موند نفی صدق کرد، حد اجرا شد. حالا اگر توبه کرد آزاد میشه، توبه نکرد میموند تا الی ان یتوب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.